بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بله، عبارتی داشتیم اون روز که یک دو سه کلمه موند، فلو اقر عربی بالعجمیه او بالعکس و هو لا یعلم معد اللفظ لم یقع. شخصی که زبان مادریش مثلا عربی هست، یه عبارت فارسی را بگه که من 1000 تومان بدهکار هستم، ولی معناش نمیدونه چه هست. یا برعکس، مثلا خب این گفتیم که لم یقع، این نتیجه نداره. و یقبل قوله فی عدم العلم، قولش در این که بگه من نمیدونم، معنای این عبارت را نمیدانم، این پذیرفته میشه. وقتی بگه نمیدونم پذیرفته میشه. اما ان امکن فی حقه، اگر ممکن باشه در حق او که نداند. یک کسیه که این زبان را نمیدانسته، حالا ما نمیدونیم میدونه یا نه، خب این نمیداند، امکان داره ندونه. ولی نه، یه وقت یک کسی هم میدونیم که این زبان را میدونه، اطلاع داریم که آشنایی به این زبان هست، حالا برای مصلحتی آمده مثلا و مقصده ای میگه نمیدونم، خب اونجا نه. این امکنه فی حقه او صدقه المقرله، یا خود مقرله تصدیق داره به این که من میدونم که این آقا اطلاعی نداشت که برای من این اقرار را کرد، نمیدونه این زبان را. حالا دلیل بر این که این امکنه فی حقه قبول میکنیم چه هست؟ عملا به ظاهر و الاصل، دلیل ما یکی ظاهر هست. یعنی وقتی که یک کسی یه چیزی نمیدانسته، خود ظاهر نه که نمیدونه دیگه، اصلا اینه که یاد نگرفته باشه، شک داریم که آیا یاد گرفته یا نه، اصلا که یاد نگرفته باشه. اینا دلیل بر اینه که وقتی کسی نسبت به زبانی ادعا میکنه که اطلاع ندارم، ظاهرم همراهش باشه چون سابقه این درس خوندن این زبان را نداشته، اصل عدمم همراهشه، تأیید میکنه که حرفش را اونجا بپذیریم. این راجع به سابق، یعنی ظاهر حال، ظاهر حال کسی که این زبان را وارد نبوده، زبان مادریش نبوده، اینه که مثلا اون وقتا معمولا مردم یه زبان میدونستن، زبان مادریشون. ظاهر حال اینه که غیر از اون ندونه. این مثل حالا نیست که مثلا رواج داشته باشه که یک کسی تحصیل کرده ای چند تا زبان بدونه، ظاهر حال این. بحث دیگر این که ولا بد من کون المخر کاملا بالبلوغ والعقل، باید کسی که اقرار میکند شخصی باشه که در اصطلاح بهش میگیم عاقل، بالغ، و در مجموع بهش میگیم کامل. علاوه بر کمال به بلوغ و عقل، خالیم من الحجر للصفه، باید حجر هم نداشته باشه. حجر یعنی ممنوع التصرف در مال. بعضی ها هستن که اجازه تصرف در مال خودشون ندارند، این را اسمش میذاریم حجر. او وقت منشأ حجر اموری هست، یه وقت منشأ حجر صفه هست، یعنی برای خاطر اینکه آدم سفیهیه، تصرف در مال را سرش نمیشه، برای خاطر اینکه وارد نیست، شارع آدم سفیه را حجر کرده و ممنوع کرده از تصرف در اموال خودش. یک وقت هم هست که منشأ حجر تفلیس هست، یعنی خیلی هم آدم عاقلی هست، سفه نداره، اما چیزی که هست خدای نخواسته مثلا ورشکستگی براش پیش آمده، بدهکار مردم هم هست، او وقت حاکم شرع میاد حکم تفلیس ندارد برش صادر میکنه تا اینکه بده مردم را بدن، تا اون مقداری که میسر هست و شارع اجازه میده از اموالش بردارند و بدهش را بدن. این حکم تفلیس که از طرف حاکم شرع صادر میشه، موجب این میشه که دیگه نتونه در اموالش تصرف بکنه. پس حجر گاهی منشأش صفح هست، گاهی منشأش تفلیس هست. حالا این که میگیم خالی از حجر باشه، کسی که اقرار میکنه باید خالی از حجر باشه، چه منشئی برای حجر باید نداشته باشد؟ میفرمان سفه، آدمی که اقرار میکنه باید سفیه نباشه تا از ناحیه سفه محجور باشه، و الا اگه از ناحیه تفلیس باشه، برای خاطر این که شارع آمده و حاکم شارع حکم تفلیس برش صادر کردن، حالا فعلا ممنوع تصرف از مال هست. این طور کسی اگر بیاد اقرار بکنه ولی اقرارش اقرار مالی نباشه، الان نخوان یه مال معینی ازش بگیرن، اقرار در مال معین نباشه، اینطور اقرار در مال معین نباشه، یعنی حالا که تفلیس صادر شده نخواد اقرار بکنه که این فرش من، این خانه من، مثلا این پول من، اینا مال فلان کس هست، اینطور نباشه. هم بخواد اقرار بکنه به این که من مثلا در ذمه ام، بده برای کس دیگرم هست، یا من فلان جنایت کرده ام، قصاص باید بشم، یا این که مال باید در عرشبت که ذمه من گرفته بشه، یه اموری که رو مال نمیاد، اونا مانعی نداره. حجر سفهی هیچ رقمش درست نیست، ولیکن حجر تفلیسی اگه در مال معین باشه درست نیست اقرارش. مثل اینکه آدمی که تفلیس شده، حاکم شهر حالا آمده گفته که تو فعلا تصرف در مالت نکن تا مال مردم را بدیم، حالا پس از تفلیس بخواه بگه این خانه من مال زید هست، این اقرار اینجا پذیرفته نیست. اینا که می فرمان خالیم من الحجر لسفه، باید از حجری که از ناحیه سفه میاد خالی باشه. اما الحجر للفلس، اما اگر حجرش از ناحیه تفلیس باشه که شارع آمده گفته حالا تو تصرف نکن نادار هستی، للفلس فقط تقدم فی باب الدین اختیار المصنف له انه مانع من الاقرار بالعین. اما حجر بی تفلیس در باب دین خونده این که اختیار کرده است مصنف که این حجر مانع از اقرار هست، اما در صورتی که متعلق به عین باشه، یعنی یکی از اموالش دست بگذاره بگه این مال کسی هست، اونجا اگر سابقا مال خودش بوده و حالا شک داریم که شده مال کسی یا نه، اقرارش اونجا پذیرفته نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ضرر طلبکارها میشه اگه این اقرار حجت باشه. مانع من الاقرار بالعین دون الدین، البته همونجا که تفلیس هم صادر شده، اگه اقرار به دین بخواد بکنه، یعنی اقرار بکنه که من 1000 تومانم بدهکار فلان آقا هستم، اینجا اقرار به دین را میپذیریم. اما اقرار به عین که بخواد خصوص یکی از عینهای خارجی شخصی خودش را اقرار بکنه که مال کسی هست، اون پذیرفته نمیشه. فلذا لم یذکره هنا، برای خاطر این که حجری که منشأش فلس و تفلیس باشه دو قسم میشه، بعضیاش جائز هست بعضیاش جائز نیست، مصنف اصلا اسم او را نبرده، ولذا فرموده خالیم من الحجر لسفه، نه خالیم من الحجر مطلقا لسفه و الفلس هر کدامش که باشه. خب این دو تا شرط، شرط اول این که کامل به بلوغ باشه، شرط دوم این که کامل به عقل باشه، و علاوه بر اینها شرایط دیگر هم داره، قصد باید داشته باشه، اگر قصد نداشته باشد البته اقرارش درست نیست، اختیار باید داشته باشه، مکره اگر باشه اختیارش درست نیست، و یعتبر مع ذلک القصد و الاختیار، یعنی غیر از اون دوتا، بلکه غیر از اون ستا عرض شود که قصد و اختیار هم شرط هست. بله دیگه، ما گفتیم پذیرفته. بله خب اونی که مانع هست به طور کلی اونه که هجر از صفه باشه، این چون مانع کلی هست اون را فقط ذکره که مانع کلی هست. حالا یکی یکی، یعنی بر میگردیم دوباره از بلوغ حساب میکنیم، بلوغ و عقل و حجر و عرشبت که قصد و اختیار، این میشه پنج تا یکی یکی حالا شرحش میدیم. فلا عبرت به اقرار سبی، اقرار سبی حجت نیست، اعتبار بهش نیست. راجع به اقرار سبی یه مسئله داریم که سابقا هم بحث شده و اون اینه که سبی آیا در هیچ جا حرفش پذیرفته نیست؟ سبی در هیچ جا کارهاش حجت نیست؟ یا این که نه، ما داریم بعض از بچه هایی که به سنی رسیده اند که کاراشون شرعا معتبر هست. مثلا بچه هست 10 ساله، خب پسر 10 ساله بالغ نیست، ولیکن روایاتی رسیده، اقوالی هم داریم که اگر وصیت بکنه، یه بچه تربیت شده هست 10 ساله، خوف از خدا، ترس از خدا، مجالس مذهبی رفته و آمده شد کرده، حالا وصیت کرده و اتفاقا فوت شد پیش از آنی که بالغ سنی و مثلا احتلام و اینها بشه، آیا این وصیتی که بچه پسر 10 ساله کرده چطوره؟ و همینطور وقت صدقه، اینا مسائلیه که بحث درشه. اونجا روایت داریم بعضیان فرمودن که 10 سالش که باشه وقف او، صدقه او، وصیت او، اینا درسته. این تونی که تصرفات سبی بالاتفاق همه جا باطل باشه، خب حالا این 3 جا مثلا که تصرفاتش درست، این تصرفات در اختیار بچه میاد، مالک این تصرفات هست. اگر کسی در باب وصیت و صدقات و وقف این فتوا را داد و گفت این صدقات و اوقاف و عرض شود که وصیت های بچه درست است و بچه مالک این کارها هست، اون وقت یک قاعده داریم و اون اسمش دارن من ملک. قاعده من ملک اینه که من ملک شیئا ملک الاقرار به. اگر کسی مالک یک کاری یک چیزی باشه و در اختیارش باشه، این مالک اقرار بهش هم هست. اگر بچه 10 ساله گفتیم که میتونی وقف بکنی، وقفت صحیحه. حالا اگر این بچه آمد گفت من وقف کرده ام، خب اگه گفت وقف کردم این اقرار شنیده میشه دیگه، مسموع هست. و همینطور وصیتش و همینطور عرشبت که صدقش. حالا میفرمان که بعضی ها البته فرمودن که نه، بچه مطلقا تا وقتی که بالغ نشده، پسر مثلا تا 15 ساله یا احتلام یا نشانهای دیگر، حالا هرچه، کارش حجت نیست. وقتی کارش حجت نیست البته اقرارش هم تمام نیست. فلا عبرت به اقرار سبی و ان بلغ عشرا ان لم نجز وصیته و وقفه و صدقته. اگر اجازه ندهیم وصیت و وقف و صدقه پسر 10 ساله و الا قبل اقراره بها، و الا اگر کسی گفت که کارش درسته این فتوا را داد، دیگه در بحث کتاب اقرار هم اقرارش میگیم حجت است. اقرارش به همین امور، اقراره بها، یعنی به همین وقف و صدقه و عرشبت که وصیت. چرا؟ لأن من ملک شیئا ملک الاقرار به. این خودش یه قاعده هست، در مکاسبم یه بحث مفصله که من ملک شیئا ملک الاقرار به، این مالک وصیت هست، مالک صدقه دادن هست، مالک عرشبت که وقف هست، پس مالک اقرار به همین ها هم هست. مالک هست یعنی در اختیارشه، میتونه این تصرفات را بکنه، یعنی میتونه وصیت کنه. مالک وصیت هست یعنی اختیار دارد که وصیت بکنه. شارح گفته تو میتونی مسلط بر وصیت باشی، مسلط بر وقت کردن باشی، ملکه یعنی این در اختیارش هست. ولو اقر بالبلوغ. حالا مسئله فرعی دیگری که پیدا میشه اینجا اینه که اگر یک بچه ای اقرار به بلوغ کرد، گفت که من بالغ هستم، کارهای انجام داده، اقرار به بلوغ کرد، یا نه خود همین که میگه بالغ هستم، خود همین حالا ما کار داریم، اقرار به بلوغ آیا پذیرفته میشه یا نمیشه؟ میفرمان استغفره، از اون میپرسند که توضیح بده تو که میگی من بالغ هستم منشأ بلوغ چه هست؟ منشأ بلوغ سه چیز معمولا حساب میکنن دیگه، سن پسر 15 ساله، دختر 9 ساله تمام، امناء حالت خارج شدن منی براش پیش آمده باشه، یا روییدن موی پشت زهار و اینها مثلا براش پیش آمده باشه، اینا علائم بلوغ هست. حالا بچه ای که میگه من بالغ هستم توضیح ازش میخوان، اگر توضیح به امناع داد، گفت که بله من حالت احتلام برام پیش آمده، منی از من خارج شده، اینجا قبل مع امکانه، هر قد که ممکن باشه که این حالت براش پیش آمده باشه ازش میپذیرن. یه وقت مثلا یه بچه 5-6 ساله ای هست این حرف را میزنه، میگه من بالغ شدم منی هم از این خارج شده، او امکان نداره مثلا رو جریان طبیعی، ولی یه وقت در یه سنیه 13 سال مثلا 12 سال 14 سال که این سنها قابل این هست دیگه که برای خیلی هایی که رشد بدنی دارن امنا هم براشون پیش بیاد. اگر امکان دارد از نظر جریان طبیعی، ادعا هم داره میکنه، میپذیریم، میگیم که بله بالغ شده، و کارای دیگه مترتب بر این میشه دیگه، کارای دیگهش درسته بعد از این. خب حالا که گفت من بالغ هستم، وقتی هم از او پرسیدند گفت برای خاطر این که حالت امناع برای من پیش آمده، قسمم میخواد بخوره یا نه؟ که بگیم یا قسمم بخور، فرمودن نه، خود همی که اقرار میکنه کافیه. چرا؟ برای خاطر این که اگر بخواهیم متوقف بر قسم قرار بدیم دیگه دور لازم میاد، برای خاطر این که بلوغ متوقف بر اقرار، اقرار متوقف بر یمین، یمین هم که متوقف بر بلوغ هست، چون کسی قول قسمش پذیرفته میشه و قسمش درسته که بالغ باشه. اگر ما بخواهیم بگوییم اقرارش که امنا درش هست و میگه امنا برام پیش آمده، این دوباره متوقف بر اینه که قسم بخوره، دیگه دور لازم میاد، برای خاطر این که مسئله این میشه که ما الان میخواستیم ببینیم بالغ هست یا نه، بلوغش متوقف بر اقرار شده. اگر بگیم اقرار هم متوقف بر یمین است، یمینم که متوقف است حتما بر بلوغ، باید بلوغ باشه تا یمین او حجت باشه، خب این میشه دو. ولذا میگیم نه، فقط که دیگه ممکن باشه و ادعای امنا بکند، ما میپذیریم و حرفش تمام هست، بیه قسم نمیخواد تا دور لازم نیاد. ولو اقر بالبلوغ استفسر فان فسره بالامنا قبل، اگه تفسیر کرد و توضیح داد که منشأش امنا هست قبول میشه، مع امکانه. ولا یمین علیه، قسمم دیگه نمیخواد بخوره، حذرم من الدور. شهید اول علیه الرحمه در جاهای دیگه فرمودن که نه، دور لازم نمیاد، قسمم بخوره. چرا؟ چطور دور لازم نمیاد؟ ایشون فرموده است که بلوغی که متوقف بر اقرار هست غیر از بلوغی هست که متوقف و علیه یمین هست. یعنی ما که دنبال این هستیم که بالغ هست یا نه، این بلوغ واقعی میخواییم، بلوغ واقعی متوقف بر این هست که اقرار بکند، اقرار متوقف بر این هست که قسم بخورد. اما قسم چه؟ قسم متوقف بر بلوغ شأنی، یعنی بر بلوغ امکانی، امکان داشته باشه که بالغ باشه. پس امکان داره بالغ باشه، این موقوف علیه قسم است و قسم میخوره. وقتی قسم خورد کسی که ممکنه بالغ باشه، قسمش میشه حجت، حجت که شد اقرارش هم پابرجا میشه، اقرارش که پابرجا شد بلوغ واقعی ثابت میشه. پس بلوغی که متوقف هست بر اقرار، این غیر از بلوغی هست که قسم متوقف بر او هست. نحوش با هم دیگه فرق داره، یکیش فعلیت و واقعیت خارجیه، یکی شعنی. وقتی که اینطور فرموده کافیه. و دفع المصنف له، جوابی که مصنف داده است به دور در دروس، به ان یمینه موقوف على امکان بلوغه، این از آخرش حساب شده و میگم جلوها، یمین موقوف بر امکان البلوغ است نه بر خود بلوغ، پس قسم میخوره چون امکان البلوغ هم داره، قسمش حجه. ولی والموقوف على یمینه، اما اونی که موقوف بر قسم است و دنبالش هستیم و کار حالمون هست که نشستیم مسئلش میخونیم، اونی که موقوف بر یمین است، یعنی بلوغی که موقوف بر یمین است، هو وقوع بلوغه، او بلوغ خارجی واقعی هست. وقتی که اینطور شد، فتغایرت الجهت، جهت متغایره، یعنی درسته که هر دوش اسمش بلوغ، اما یکیش حقیقت البلوغ، یکیش امکان البلوغ هست، و این دور نیست اینطور که شد. این جواب را شهید اول علیه الرحمه در دروس داده و قسم هم مثلا لازم دانستن، ولی ما جواب میدیم که و دفع المصنف مندفع اون، جواب اینه که امکان بلوغ ما کافی نمیدونیم. اگه امکان بلوغ کافی بود، بله خب درست بود، دور دفع میشد، اما کلام درنه که خود امکان البلوغ کافیه یا نه، او غیر کافی. مندفع اون به ان امکان البلوغ غیر کاف شرعا فی اعتبار افعال سبیه و اقواله التي منها یمینه، صرف امکان بلوغ در اعتبار افعال سبی و گفتار سبی دخالت نداره که مصحح باشه و درست بکنه، که از جمله اقوال و گفتار سبی قسمش هست. همین قسم میخواییم بیدیم حجت یا نه. شما میفرمایی متوقف بر اینه که امکان بلوغ داشته باشد، نه امکان بلوغ کافی نیست برای خاطر اینکه قسمش را حجت بکنه. تمام شد. این مسائلی که ما میخوندیم راجع به این بود که بچه پسری مثلا حالا این مسائل براش باشه، و مثله اقرار و سبیه، حالا دختر خانمی اگر اقرار بکنه که من بالغ شدم، بیهی او بلهیز اقرار بکنه که مثلا ترشحات منی از من بوده، یا اقرار بکنه که من حائض شدم، وقتی که بپرسند و استفسار بکنند که از چرا میگی بالغ شدن، یا همون امناء پسران رو او هم شرح بده، یا این که حائض شدن را بگوید. همین مسائل داره، همین مسائل را داره، یعنی پذیرفته میشه اگه امکان داشته باشد و قسم هم لازم نداره، نتیجه این میشه. خب این بحث تمام شد. حالا لنگه های اون استفسار، یعنی وقتی از اون شخصی که مدعی بلوغ است بپرسیم که از چه راه میگی من بالغ شدم، اگر مسئله امناع را پیش نیاره، جهت دیگری را ذکر بکنه، و این فسرهو و این ادعاهو به سن، این و این ادعاهو به سن لنگه فان فسرهو بالامناع هست، ولی آمدیم ادعا میکند بلوغ را به وسیله سن، میگه سنم شده مثلا 15 سال، اینجا میگن برو بیانه بیار، اگه این باشه میگن بیانه بیار، دو تا شاهد عادل بیان خبر بدن که بله این آقا مثلا 15 سال شه. خب اینجا که راه دیگری نداره جز بیانه، آیا تفصیلم در بین اشخاص هست یا دیگه همه یه تیپ هستن؟ بعضی ها فرمودن نه تفصیل هست، یعنی این کسی که آمده میگه من بالغم و 15 سالم هم هست، از نظر این که سنم شده 15 سالگی بالغ هستن، این یه وقت غریب این شهره، حالا تو محکمه نزد قاضی شهر کار داره، غریب میگه 15 سالم هم هست، یا نه غریب نیست ولی خامل و ذکر هست، یعنی در شهر جزء خانواده یکی کسی نمیشناستشون، اهل همین جا هستند، غریب نیستن، مال همین وطن هستند و همین بلد، ولیکن تو جامعه نبودن، با مردم نبودن، کسی نمیشناستشون، حتی همسایه‌شون هم خبر از حالش نداره، اینا میشن خامل و ذکر، یعنی مکتوم پوشیده هست، گمنامه. گفتند که اگر این کسی که آمده ادعای بلوغ به سن میکنه غریب بلد باشه یا حامل الذکر باشه میپذیریم، بره خاطر این که این بیچاره اگر بخواد بره بگه نبیر خواهد کجا بره بگه نبیر، آدم غریب یا آدمی که اهل همینجاست ولی کسی نمیشناستش. ولی اگر نه، این کسی که نام داره رسم داره مردم میدونن میشناسن همسایه ها غیر همسایه ها، اونجا باید بگه نبیاره. ایشون میفرمان نه، سواء فی ذلک الغریب و الخامل و غیرهما، مساویست در این جهت غریب و خامل و غیرهما و غیر غریب و عرض شود که خامل، یعنی هر سه باید بینه بیارن، فرق در این مسئله نمی کنه فعلا به نظر اینجا. خلافا لتذکره، علامه علیه الرحمه در تذکره فتوا داده، حیث و الحقهما فیه به مدع الاحتلام، ایشون ملحق کرده است عرض شود که این خامل و غریب را در کتاب دروس یا در ادعای ببخشید در ادعای بلوغ، الحقهما در ادعای بلوغ به مدعی احتلام، یعنی چی؟ دو مدعی احتلام پذیرفته میشد، اینجا هم پذیرفته میشه، نمیخواد بیانه بیاره. لتعذر اقامت البینه علیهما غالبا، چون اینا غالبا بینه برشون متعذر هست. لنگه سیوم منشأ بلوغ او بالانباط، اگه ادعا بکنه که من بالغ هستم و نشانش اینه که موهای درشت مثلا بر ظهار من روئیده است، اگه این ادعا را بکنه، خب این ادعا آسان کارش، راهش آسانه، و اون اینه که آقای قاضی نگاه میکنه دیگه، برای خاطر اینکه اونجا عورت نیست که نگاه کردن حرام باشه، یه مقدار مثلا لباسش پایین میکشه نگاه میکنه، خب اونجا هم که عورت نیست خب معلوم میشه دیگه. بله، او بالانباط او اعتبر، یعنی امتحان میکنن. فان محله لیس اوره، این فان جواب اشکال مقدر هست که مگر میشه نگاه به عورت کسی کرد؟ جواب اینه که اون جایی که ما میگیم نگاه بکنن، نه با اون مقداری که به عورت برسه دیگه همه چی نشون آقای قاضی بده، نه، اون مقداری که رفع شبهه بشه. ولو فرض انه منها، حالا فرض بفرمایید که کسی فتوا داد که حدود عورت و زهارم عورت است، اگر کسی فتوا داد که ما این که بعضی وقتا گاهی تا سره مثلا ناف احتیاط میکنن بعضیا، خب حالا اگر کسی فتوا داد خب اینجا جای حاجت هست دیگه، ضرورت اختضا میکنه، ضرورت اختضا کرد، خب برای کسی که میخواد رفع ضرورت بکنه جایز هست، مثل خود قاضی مثلا. ولو فرض انه منها فهو موضع حاجه، موضع حاجت و استرار است و جایز. اینا فروع قید اول بود که مقر باید کامل بالبلوغ باشه، حالا دویم کامل بالعقل باید باشه. اونجا میگیم ولا به اقرار المجنون، یعنی اعتباری به اقرار مجنون هم نیست، چون شرط هست که عاقل باشه. الا من ذوی الدور وقت الوثوق به عقله، مگر اینکه دیوانه دیوانه دوردار باشه که گاهی عاقل هست و گاهی دیوانه هست، اونم وقت وثوق به عقلش، یعنی اون وقتی که اطمینان داره که حالا این وقت سلامتیشه، حالا دیگه دیوانه نیست، اون وقتی که دیوانه نیست اگر اقرار بکنه، البته اقرارش درسته، وقت وثوق به عقل او. شرط دیگر این بود که اقرار باید قصد همراه داشته باشه، این چهارمی بود. سیومی را که خالی هم من الحجر باشه شرحش داده شده، دیگه ذکر نشده. ولا به اقرار غیر القاصد، اقرار کسی که قصد نداره، این عرشبت که حجت نیست، معتبر نیست، مثل آدم خواب، آدمی که شوخی میکنه، آدمی که سهو میکنه، آدمی که غلط رفته و غلط گفته، خب اینا هیچ کدومش قصد همراهش نیست. نائم که معلوم، یک کسی خوابیده تو خواب داره خواب میبینه، کسی داره میگه من 1000 تومن بدهکار آقای زید هستم، خب این معلومه که قصد همراهش نیست. فاضل و شوخی کننده و مزاح، خب معلومه که قصد همراهش نیست. ساهی، ساهی یعنی یک کسی چیز دیگری میخواسته بگه، از ذهنش اون مطلب رفته یه چیز دیگری گفته، اینو میگیم ساهی. غالط، غالط اینه که اون چیزی که میخواسته بگه تو ذهنشه، یادشه، زبان رفته به طرف دیگری. میگه مال مطلب دویومه که آمده سر جای او، با حالی که قصد نداشته به مطلب دویومی که آمده به ذهنشو داره میگه. این میگیم ساهی. بعضی ها ایتو فرق گذاشتن. غالط، غالط اون کسی که مطلب تو ذهنشه، حالا هم یادشه، اما تلفظ که میکنه یه چیز دیگری داره میگه، خودش هم گیج شده که چی داره میگه. این را بهش میگیم غالط، که بالاخره قصد همراه نداره. ولود المقر احد هذه، حالا آمدیم شخصی اقراری کرده، بعد که آمدن یه خش گرفتن که شما اقرار کردی که بدهکار هستی، حالا بده، گوه ای بابا من شوخی کردم یا مثلا من سهو کردم، این ادعاها را کرد، حالا اینجا چه کار بکنیم؟ حتما طرفش میگه که تو گفتی، خودت گفتی. آمده او ادعا میکنه که بجد گفته، ولی خودش ادعا میکنه که من شوخی مثلا کردم. حالا قول مقرله را بپذیریم که ادعای جد داره، یا اینکه قول خودش را بپذیریم که ادعای شوخی و سهو و غلط داره. ولود المقر احد هذه ففی تقدیم قوله عملا بالاصل، آیا قول خودش را مقدم بداریم که اصل که بده کار نباشه، او قول الاخر یا قول کس دیگری که مقرله بپذیریم؟ مقرله میگه با خودش گفته، و ظاهرم اینه که وقتی که یک کسی حرف میزنه خود درست حواسش باشه و حرف بزنه. بنای عالم، خداوند عالم بر این قرار داده که دیگه اشخاص حواس دارن، عرشبت که فهم دارن، گفتگوها مطابق با اقصاد و امیالشون دارن میگن، ای طوریه دیگه ظاهر حال. وقتی ظاهر حال اینه، مقرله درست میگه طبق ظاهر جریان کارهای دنیا، ولی از نظر این که البته در دنیا اشتباه هم هست، یه اصل عدم هم داریم. حالا ما نمیدونیم اقرارش واقعا درست بوده یا نه، اصل عدم میگه نه درست نبوده و بدهکار نیست، ولی ظاهر حال که با مقرله که میخواد بگیره. حالا کدامش را بگیریم؟ وجهان. بله؟ خب این همون ظاهره دیگه، این چیزی غیر از همون ظاهر نیست. ولود المقر احد هذه ففی تقدیم قوله عملا بالاصل او قول الاخر عملا بالظاهر وجهان. البته معمولا در فقه وقتی که نزاع بین اصل و ظاهر هست، اصل را مقدم می‌دارن، مگر بعضی از جاها، مثلا اگر که حمام‌های سابق که آب زیاد و آب لوله و ایچیا فراوون نبوده، مثلا اونجا میگفتن اگه شک داریم که اینجا حمام طاهره یا نجسه، خب در این حال میگفتن اصل، یعنی اصل عدم نجاست است. مرحوم میرزای قمی علیه الرحمه یادم میاد، ایشون میفرموده اینجا ظاهر مقدمه، ظاهر نه که نجس باشه مثلا اینجاها، یا بازارهای سرپوشیده قدیم دنیا که هیچ وقت آفتاب نمیدیده، مثلا آب لوله هم که نبوده که بخوان بپاشند و طاهر بشه، خب نجس هم که حتما میشده. حالا اونجا اصل مقدمه که طهارت باشه، یا ظاهر مقدمه که ظاهر نجاسته؟ خب فقها فتوا میدن همونجا هم اصل مقدمه وقتی کسی شک داره، ولی بعضی میفرمودن که ظاهر مقدمه. حالا اینجا هم همینه دیگه، اصل است و ظاهر، طبق روال معمولی اصل مقدمه، ولیکن اگر کسی مثلا توانست که ظاهر رو در بعض از جاها مقدم بداره و اینجا را هم از اونجا دونست، وقت میگه ظاهر، میفرماد ظاهر مقدمه. بله، احد هذه یعنی هزل و سهو و غلط، یکی از این ستا، یا خواب، خواب بودم، هر کدامش. و مثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالت السبا، مثل این مسئله هست اگر کسی بعد از بلوغ، که حالا حتما میدونیم بالغه، میگن که شما یه وقت گفتی که من 1000 تومن بدهکار فلان کس هستم، بیا بده، میگه ای بابا اون وقت که من بالغ نبودم که، قول بالغم حجت نیست. حالا که بالغ هست ادعا میکنه وقوع اون اقرار حالت از سبا، یعنی در حال سباوت بوده، در حال بچگی بوده. یا مجنون حالا عاقله، ولی حالا که عاقل است بهش میگن که شما اقرار کرده ای که 1000 تومن بدهکاری، میگه من اون دیوانه بودم. ول مجنونو یعنی ادعا میکنه مجنون حالته، یعنی میگه اقرار من در حال جنون بوده، منظور از عبارت اینه. مع العلم به، حالا البته وقتی که یک کسی میگه که این ادعای من در حال دیوانگی بوده، یا سابقه دیوانگی اصلا نداره، خب معلومه که دروغ میگه اونجا هیچی. ولی یه وقت ما میدونیم که بله این آقای وقتی دیوانه بوده، حالا داره میگه که اون حرفی که من زدم مال اون وقتی که همه میدونید که من حالت جنون داشتم، آدم دیوانه هم که تکلیفی نداره و همه چی میگه. بله، مع العلم به، یعنی اینجاها دو وجه درش هست، اصل ظاهر، هر دوش هست، کدامش مقدم بداریم؟ کسی که اصل مقدم میداره میگه نه بدهکار نیست، کسی که ظاهر مقدم میداره میگه مثلا باید بدهد. فلو لم یعلم له حالت جنون حلف نافیه، حالا آمدیم یک کسی اصلا سابقه جنون ما براش نداریم، نمیدونیم دیوانه بوده یا نه، نه که حالا حتما میدونیم دیوانه نبوده، نمیدونیم که آیا دیوانه بوده یا نه، ولی خودش میگه من اون وقت دیوانه بودم، اقرارم کرده. حالا اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا اگر که نفی جنون از خودش داره میکنه تا راجع به اقرار نفی اقرار بکنه، یه قسم باید بخوره. قهرن مقر و له میگه عاقل بوده و چون عاقل بوده باید بده. خودش میگه دیوانه بودم، ما هم نمیدونیم که دیوانگی داشته یا نه، اینجا یه قسم باید بخوره که من وقت دیوانه بودم. فلو بله بله اصلها اصلا فلو لم یعلم له حالت جنون حلف نافیه، نافی قسم میخوره که خودش باشه. والاقوى عدم القبول فی الجمیع، خب حالا عرض شد که این ادعاها را چه کار بکنیم؟ این حالا سربسته مون دیگه، در تمامش وجهان وجهان اینطور آمدیم پیش. شهید ثانی علیه الرحمه اینجا نظر خودشون را ذکر میکنن، می فرمان والاقوى عدم القبول فی الجمیع، اقوا اینه که در هیچ یک از اینها پذیرفته نمیشه، یعنی ادعای این که میکنه میگه در حال بلوغ نبودم، ادعای این که میکنه میگه در حال دیوانگی بودم، یا مثلا مسائل دیگه سهو داشتم شوخی کردم، اینها هیچ کدام از اینها پذیرفته نمیشه. والاقوى عدم القبول فی الجمیع، اینجا حاشیه ای که داریم در این چاپ‌های جدید نمیدونم چطور شده که طور دیگه معنا فرموده اند. ما میخواییم معنا بکنیم که والاقوى عدم القبول فی الجمیع، یعنی در این نزاع قولش قبول نیست، این را میخواییم بگیم، یعنی اقرارش درسته، اقرار درست، ادعای شوخی، ادعای سهو، ادعای جنون، ادعای عدم بلوغ، اینا درست نیست. خب این بحث هم تمام شد. مسئله دیگر این که گفتیم باید اختیار داشته باشه، ولا به اقرار المکره، یعنی لا اعتبار، اعتباری نیست به اقرار شخص مکره، فیما اکره علی الاقرار به، در مسائلی که مکره شده که اقرار برش بکنه، مجبورش کردن که بگو من اینجا بدهکار هستم، خود درست نیست، مگر این که اکراه شده باشه، ولی در عین حالی که اکراه شده نشانه اختیار همراه داشته باشه، مثل اینکه یک کسی ناچارش کرده بودن که بگه 1000 تومن بدهکار هستم، رو 1000 تومن ناچارش کرده بودن، اما این آمد اقرار کرد گفت که حالا که بنا شده ما اقرار بکنیم من 1500 تومن بدهکار هستم، اینجا 1500 تومن بدهکار میشه، برای خاطر اینکه ناچار بود، اما ناچار بود که بگه 1000 تومن، حالا که آمده اقرار میکنه به بالاتر، این اماره اختیار همراه داره، یعنی این معلومه که دیگه اون جهت رو به اختیار خودش گفته. که ان یکره الا امرین فیقر به از یدمین، این نشانه اختیاره. و اما الخلو من الصفح، و اما اون مسئله خلو از صفح که یه مقدارم شرحش گذشت، حالا با یه مقدار توضیح میدیم. میفرمان فهو شرطون فل اقرار المالی، اون شرط است در هر اقراری که به مال بر بخوره. یعنی میخواد بگه این مال زید است، زید از من میخواد در مسائلی که اقرار به مال بر بخوره، چه مال عینی خارجی چه مالی که در ذمه باشه، الا ای حالن آدم سفیه قولش حجت نیست، اقرارش حجت نیست. و اما الخلو من الصفح فهو شرط فی الاقرار المالی فلو اقر بغیره، آمدیم اقرار بکند به غیر از مال، یعنی اقرارش بیاد روی چیزی که اون مال نباشه، که جنایتن، مثل این که میگه من آدم کشتم، خب آدم کشته باشه این اقرار را بکنه میکشنش، مال که ازش نمیخوان بگیرن. حکم اولی قصاص هست. نکاهن، اقرار میکنه آدم صفیح که من عیال گرفتم، طلاق دادم، خب اینا که مسائل مالی نیست. اگرم مال درش باشه مثل مسئله مهر مثلا در نکاح، پرداخت مهر، این گونه امور، اینا ثانیان و بالعرض هست، و الا مسئله اول نکاح، خود نکاح یه مسئله هست غیر از مسئله مال. پس لو اقر به غیر مال، مثل جنایتین توجب القصاص، نکاحین، طلاقین، اینا قبله. حالا آمدیم یه مسئله ای را ادعا داره میکنه که هم مال داره هم غیر مال داره، اونجا چی تو؟ آدم سفیه مسئله ای را اقرار میکنه که مال درش هست غیر مال هم هست، مثل اینکه میگه من دزدی کردم، خود دزدی مسائلش که ثابت بشه دستش میزنن، پولم ازش میگیرن هرچی دزدیده. حالا اینجا آدم سفیه اگر اقرار کرد هر دو جهت ثابته یا تقطیع میشه بین این دو جهت؟ میفرمان ولو اجتمعا، یعنی مال و غیر مال همراه باشه، قبل فی غیر المال، که سرقه به نسبت الالقتل، سرقت را اقرار کرد قطع میاد، اما چیز نمیاد، گرفتن مال نمیاد. اینجا مسئله دیوانه نیستا که یه وقت بفرمایید که چیزو آدم دیوانه میگه دزدی کردم دستش بزنن، صفح هست. صفح یعنی مسائل اقتصادی وارد نیست، مسائل پول خرج کردن وارد نیست، نه اینکه مثلا اینکه دستم میخوان بزنن دردم میاد اینا نمیفهمه و مثلا رو جنون و دیوانگی داره میگه، نه. صفحی که در اینجاها میگیم یعنی همین مسئله مال، شمردن پول، خرج کردن پول، اینا را نمیفهمه، و الا برای چیه دیگه خیلی هم عاقل هست. اینه که یه وقت تعجب نکنه که چطور دستشو میزنیم برو اقرار خودش ولی مال رو ازش نمیگیریم. اشخاصی هستن که در مسئله خصوص مصرف مال صفاحت دارن، این منظوره. در باب نکاح و جاهای دیگه که این مسئله رو خوندیم همینطور گفته شده. خب پس قبول میشه در غیر مال مثل سرقت به نسبت الالقتل. مسئله دیگر اینه که آمدیم حالا زوال هجر شد، خب بعدا عاقل شد، در مسائل اقتصادی هم خیلی عاقل و دانا شد، حالا هجر داشت چون سفیه بود و نپذیرفتیم، آیا اگه 2 سال دیگه 3 سال دیگه برگشته حالا شده عاقل، حالا میشه یخش گرفت و گفت که در 3 سال قبل که سفیه بودی اقرار به بدهکاری کردی، اقرار به فلان امر کردی، حالا باید که اخذ بشی، گرفته بشی به مقتضای اقراری که اون وقت کردی، آیا این میشه دیگه؟ میگیم نه. ولا یلزم و بعد زوال حجره ما بطل قبله، لازم نمیاد به عهده او بعد از آنی که زوال هجر شد اون چه باطل شده بود قبل از زوال هجر. قبل از زوال هجر اگر یه چیزی گفتیم باطله، ایتونی که دیگه بعدا به عهدش بیاد. مسئله دیگر این که خب گفتیم منشأ هجر گاهی تفلیس هست، حاکم شرع تفلیس میکنه. حالا اگه منشأ هجر تفلیس باشه چطوره؟ میفرمان اقرار مفلس در غیر مال پذیرفته است. یه وقت هست که در غیر مال مفلس اقرار میکنه. آدمی که برشکست شده، زنم گرفته، میگه بله زن گرفتم، طلاق داده، مثلا فلان کار کرده، آدم کشته، علیاذ بالله. خب اینا که حتما پذیرفته میشه، حالا چون برشکست کرده دیگه حرفش هم ارزش نداره. پس اقرار مفلس در غیر مال مطلقا پذیرفته هست، هر چیه پذیرفته هست. ولی در مسئله مال چه؟ اگه مال باشه، در مسئله مال اگه مال شخصی باشه پذیرفته نمیشه. مثل این که میگه این فرش مال کسیه اقرار بکنه، اونجا پذیرفته نمیشه از آدم مفلسی که حاکم شرط تفلیس کرده تا بده مردم را بدن از اموالش. اینجا مورد اتهام میشه که اگه اقرار بکنه که مال کسیه میخواد به بدهکارا مثلا نرسه. ولی اگر هاموجام اقرار بکنه که من بده به زید هم دارم، نه اینکه مال خاصی را بخواد بگه که عرشبت مال کسیه، اون هم پذیرفته میشه. پس یقبل و اقرار مفلس در غیر مال هرچی باشه، در مال اگه مال معین نباشه پذیرفته میشه، مال معین باشه نه. مسئله دیگر و اقرار المریض من الثلث مع التهمه، هرگاه شخص مریضی در حال مرضش که با همون مرض هم از دنیا برود اقرار بکنه که این خانه من، این فرش من، این خط سرمایه من مال فلان کس هست و از دنیا هم بره در همین مرضی که این اقرار را کرد، حالا اگر مورد تهمت باشه، یعنی اگه تو ذهن وراس میاد که این اقراری را که در حال مرض کرد این بره خاتمه که چیزی به ورثه نرسه یا چیزی به بقیه ورثه نرسه و به فلان بچهش فقط برسه، یک کسیه که این افکار داشته، مثلا حالا ورثه تو ذهنشون هست که این کار را داره میکنه بره خاطر این که یا به ورثه نرسه یا به فلان بچه‌ای به خصوص نرسه، اقرار میکنه که این مال فلان پسرمه یا مال فلان دخترمه یا مال یه شخص خارجی اجنبی مثلا میگه هست، ولی مورد اتهام باشه که این بره خاطر این جهات است که داره میگه، این اقرار بر میگرده و ثلثش حجت میشه. منجزات مریض مسئله‌ای داریم از ثلث است یا از اصل است. حالا اینجا یه نمونه اون مسئله که اقرار شخص مریض مثل منجزات، مثلا بگیم از ثلث، اگر گفتیم منجزات از ثلث هست، یا خود اینجا به خصوص دلیل خاص مثلا که از ثلث هست، یعنی اگه گفته مثلا 30,000 تومان مال فلان بچه هم هست یا مال فلان کسه، اگه با همین مرض از دنیا رفت این 10,000 تومانش ثابته، 10,000 تومان میدن به اون شخص. و اقرار المریض من از ثلث اما مع التهمه، تو همه یعنی چی؟ یعنی از ظن الغالب و به انه انما یرید بالاقرار تخصیص المقرله مقرله بالمقربه. تهمت یعنی یه ظن غالبی برای ما پیدا میشه، برای ورثه پیدا میشه که این شخص اراده دارد به اقرار تخصیص دادن مقرله را به این چیزی که براش اقرار میکنه، میخواد گیر او بیاد، گیر کسی دیگه نیاد، و الا راست نمیگه. و انه فی نفس الامر کاذب، ولی در واقع دروغ داره میگه که این اقرار را داره میکنه. این میشه تهمه. وقتی شد تهمه، اون وقت قدر مسلم اینه که اگر از دنیا بره به مقدار سول ثابته. ولو اختلف المقرله والوارث فیها، حالا از جمله مسائل فرعی اینجا اینه که این از دنیا رفته، وارث آمدن میگن که این مورد اتهام بوده، چون مورد اتهام بوده میخواست گیر ما نیاد اقرار کرده برای تو، یه شخص اجنبی میگه به من وصیت، به من اقرار شده برای من، خود او میگه نه، خود او میگه آقا چه جهتی داشته که بخواد شماها را ممنوع بکنه، خیلی هم با شماها عاطفه و محبت داشته، بدهکار من بوده، مال من بوده، اینجا اصلا غرضی به شما نداشته. حالا اختلاف افتاده بین ورثه و او، ورثه میگن مورد اتهام، تا از 30,000 تومان 10,000 تومانش بیشتر ندن، 20,000 تومان اونا ارث ببرن. او هم میخواست 30 تومان رو همش ببره چون اقرار شده براش. حالا اگر اختلاف شد چه کار میکنیم؟ میفرمان هر کس مدعی توهمه هست باید اثبات بکنه، بیانه بیاره. معمولا ورثه هستن دیگه که مدعی مثلا هستن. اگر ورثه مدعی شدن که ما گمانمون این هست، باید بیانه بیارن، شاهد بیارن. بله، ولو اخترف المقر له والوارث فیها فعل المدعی لها البینه لأصالت عدم ها، چون اصل عدم هست، اصل با اون که مقر له، اینجا وقتی که اصل با او هست باید اینا بیانه بیارن. بیانه نداشته باشن، قول مقر له میشه. قول مقر له که شد یک قسم البته میخوره. و الا منکر حل یمین، بر منکر قسم است، نه اینکه منکر علایان قسم میخوره ها. اگه اونا بیانه آوردند که حرف اونا ثابت میشه، میشه مورد توهمه و مسئله تمام میشه، 10 تومن میدن به او و به خیامال خودشون. ولی اگه بیانه ندارند، اینجا هست که میگیم منکر قسم میخوره و تمام 30 تومن رو البته میگیره او دیگه وقتی که قسم خورد. و الا منکر حل یمین، خب حالا میخواه قسم بخوره. وقتی که میخواه قسم بخوره چطور قسم بخوره؟ طرز ادای قسم مقر له در برابر وراثی که میگن پدر ما مورد اتهام بوده، میخواست گیر تو بیاد گیر ما نیاد، حالا او چطور قسم بخوره؟ اگه نوبت به اینجا رسید، اونا بیانه ندارن که بیارن بگن پدر ما مورد تو همه بوده، حالا که نداشتند اون ها قسم بخوره و بگیره، چطور قسم بخوره؟ میفرمان یکفی فی یمین المقر له انه لا یعلم التهمه، یعنی او اینطور قسم میخوره که والله من نمیدونم که پدر شما مورد اتهام بوده یا نه، نمیدونم، همین کافی. قسم بر نفی علم کافی، نه قسم بر علم به نفی، یعنی نمیخواد قسم بخوره که من به حضرت عباس میدانم که مورد اتهام نبوده پدر شما، اینطور لازم نیست، این شدید میشه، سخت میشه. همه خواهد میگه من نمیدانم که پدر شما مورد اتهام بوده یا نه. پس و یکفی فی یمین المقر له انه لا یعلم التهمه، هم که میگه نمیدونم، لانها لیست حاصلتن فی نفس الامر لابتناء الاقرار علی الظاهر، چون این تهمه که واقعیت نفس الامری که معلوم می داشته باشه که حالا واقعا این تهمتی بوده، لانها لیست حاصلتن فی نفس الامر لابتناء الاقرار علی الظاهر، اقرار شخصی که اقرار کرده ظاهرش نه که تهمه نبوده، ظاهرش نه که آدمی بوده عادی و معمولی و نخواسته بگه که فلان کس 30 تومن از من می خواد، ظاهر حال اینه دیگه که تهمه ای نباشه و اقرارم مبنی بر ظاهر باشه که تهمه ای نباشه. خب وقتی که اینطور شد، این میگه من نمیدونم تهمه ای بوده یا نبوده، به همین کافی. ولا یکلف، اینجا مسائل دیگری انشاءالله بریزم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.